هدف اصلی دسترس کردن سفر به مریخ است. به حساب ما پروازهای اول بسیار گران میافتند و سپس قیمت سفر وابسته به بار گرفته انسان از 200 تا 100 هزار دلار پایین میآید.
But the architecture allows for a cost per ticket of less than $200,000.
SpaceX نیت دارد فضانورد را بعد هر 26 ماه و زمانی به هم نزدیک شدن کره زمین و مریخ پرتاب کند، ولی همین مسافه کوتاه بیشتر از 200 میلیون کیلومتر خواهد بود و پرواز تا مریخ از 6 تا 9 ماه ادامه میکند. ایلان ماسک نیت دارد اولین انسان را سال 2024 به مریخ برساند. چون این پرواز ناسا آژانسی کیهانوردی آمریکا سال 2034 پیش بینی شده است. سپیس ایکس می خواهد سال 2018 اولین فضانورد بی سرنشین با نام اژدهای سرخ را به مریخ بفرستد تا شیوه فرود در سیاره را آزمایش کند.
این فضانورد امکان می دهد به هر گوشه منظومه آفتابی پرواز کند، مثلا به برج کایپر. پرواز به دیگر ستاره ها را توصیه نمی دهم. اگر ایستگاه های سوختگیری تامین کنیم، می توانیم در تمام سیستم آفتابی سیاحت کنیم.
حالا وظیفه اساسی ایلان ماسک پیدا کردن پول است، چون برای ساختن فضانورد در 5 سال آینده تا 10 میلیارد دلار لازم است. برنامه های مانند را شرکت های دیگر به مثل شرکت بلو آریجین مؤسسی شرکت آمازون کام دارد. در برای فتح کیهان مؤسس های دولتی کیهان شناسی هم برنامه دارند. ناسا برای پرتاب یک مشک وزنین باربردار در سال 2018 آمادگی میگیرد و روسیه هم قصد دارد سال 2022 یک ایستگاه بزرگ کیهانی را پرتاب کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی عاشقی صادقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم
دادگاه شهر دوشنبه در آغاز هفته گذشته اشور تغای مرادوف یک ساکن ناحیه رودکی را برای بازوری از خود کردن 54 هزار دلاری 68 مهاجر تاجیک به مهلت طولانی زندانی کرد. تغای مرادوف برای راهزنی، ساختکاری حجت‌ها، تصرف حجت‌های رسمی عیبدار دانسته شده به 16 سال و 6 ماه محکوم به زندان شد. در این باره به رادیو آزادی روز 28 سپتامبر کاتبات دادگاه شهر دوشنبه خبر داد. تغای مرادوف در دادگاه اقرار شده است که این حادثه 14 سال پیش در شهر مسکو رخ داد. ده ها مهاجر تاجیک سال 2002 هنوز از بانک ها برای ارسال مبلغ ها استفاده نمی کردند از امکبچه تغای مرادوف عبدومنان تغای مرادوف خواهش کردند که پول های آنها را به تاجیکستان انتقال دهد. در نتیجه بعد مشورت با امکبچه‌اش این دو نفر قسم میکنند که 54 هزار دلار نقد را از خود کرده به خویشاوندان مهاجران نمیرسانند. در یک حادثه روز 23 می سال 2002 در راه فرودگاه چکالوفسکی ولایت مسکو تغای مرادوف همراه با دو برادر و امکبچه‌اش به ماشین سه مهاجر تاجیک حمله کرده پولها را از خود میکنند. جبریده ها که برخی زخمی کارد میبردارند همراه با ده ها مهاجرین صاحب پول بعدن از روی این حادثه به پلیس روسیه شکایت میبرند. بعد این حادثه اشور تغای مرادوف با شناسنامه قلبکی دیگر پسر امکش میلیبای تغای مرادوف در مسکو زندگی میکرد و تنها اپریل سال جاری بازداشت شد. طور دادگاه پایتخت میگوید بعد به تاجیکستان آمدن اشور تغای مرادوف نزدیکان مهاجران ضرر دیده به مقامات انتظامی خبر میدهند و در ماه ایون سال روان وی بازداشت شده در نسبتش با ماده های 249, 340 و 339 یعنی راهزنی، ساختکاری حجت ها و با مقصد غرضناک یا منفعت دیگر شخص تصرف کردن حجت رسمی پرونده جنایی باز کرده شده به 16.5 سال محکوم می شود. حادثه از دست هموطنان فریب خوردن و یا از خود کردن پول دارایی های مهاجران کم نیست، ولی در حالتهای خیلی کم مهاجران آماده می شوند که از روی این حادثه شکایت کنند. اکثر مهاجران کاری که در روسیه در شرایط سنگین کار می کنند و پلیس محلی اعتماد ندارند و گذشته از این خود همین مهاجران در بسیار حالتها به تومه خادمان پلیس تبدیل شدند که با بهانه های مختلف مثل ناقص بودن حجت ها از آنها پول می ستانند. ولی این حادثه در تاجیکستان با جوابگری کشیده شدن یک تاجیک بعد 14 سال صادر شدن جنایت در روسیه کم نظیر است. میرزانبی خالقزاد رادیو آزادی دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد
امروز و جویدانه.
کتابخانه انگلیسی یا انگلیش لایبراری با قدیمترین کتاب انگلیسی وی فلاورز یا با گلها که 134 سال پیش در شاهیگری بریتانیا نشر شده است در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان افتتاح شد. همکنون در نخستین کتابخانه انگلیسی در جنوب تاجیکستان ده ها کتاب نادر که از 100 سال بیشتر عمر دارند محفوظ می باشد و علاقمندان به خصوص جوانان ختلانی امکان مطالعه آن را دارند. پال مارچل رهبر مرکز تعلیمی و آموزشی زبان انگلیسی در شهر قرغان‌تپه که کتابخانه انگلیسی در اینجا تأسیس شد چهارشنبه 28 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که در مجموع در کتابخانه 4000 کتاب صرف با زبان انگلیسی است که خوانندگان می توانند با طور رایگان از آنها استفاده کنند. جناب مارچل که 10 سال اینجانب در این مرکز کار میکند میگوید که مردم وادی وخش خصوصا نسل نوی که جوان هستند به زبان انگلیسی و آموزش آن توجه زیاد دارند.
3000 English students have come through over the last 10 years.
از تمام منطقه های ولایت ختلان که ما خواننده داشتیم نتیجه خوب داده است. تقریبا 3000 شمرده شدند.
Give people better opportunities scholarships, careers, things like that.
مقصد ما این است که مردم امکانیت آموزش زبان انگلیسی که نهایتاً مهم است داشته باشند. همین مرکز را تأسیس دادیم که اکثراً خواننده های ما معیوب و از آیله های کم بضاعت هستند.
For young children, orphans, disabled groups.
با گفته جناب مارچل کتاب ها با کتابخانه انگلیسی از انگلیا طریق سفارت بریتانیا در دوشنبه آورده شدند و در اختیار خوانندگان گذاشته خواهند شد. پل مارچل هم میگوید محتوای کتاب ها در کتابخانه انگلیسی اجتماعی و آموزشی هستند که برای جوانان فراهم میگردند. سابینا سنگ و خواننده صنف دهم لیسه رقم 1 در شهر قرغان‌تپه که 2 سال اینجانب بر مرکز زبان آموزی تعلیم میگیرد از افتتاح کتابخانه انگلیسی استقبال کرد. سابینا اصلا از خانواده میانه حال است و میگوید کتابخانه انگلیسی برایش جهانی معنوی ایجاد خواهد کرد.
در اینجا کتاب‌ها خیلی زیاد برای هم کودکان فهمو و هم برای کلانسالان انگلیسی میباشند که ما از در اینجا آمده در وقت خلیگیمون از اینها استفاده میکنیم.
مرکز تعلیمی و آموزش زبان انگلیسی در شهر قرغان‌تپه در 10 سال پیش بنیاد شده و در این مدت بیش از 3000 افراد کسب و کار گوناگون زبان آموختند. با گفته مسئولان این مرکز، فرزندان خانواده‌های فقیر و افراد معیوب و کارمندان نهادهای دولتی به طور رایگان زبان انگلیسی آموختند، اما دیگران ماهانه حدود 70 سومانی برای آموزش زبان انگلیسی پرداخت میکنند. در همین حال با گفته پال مارچل، رهبر مرکز تعلیمی و آموزشی زبان انگلیسی در شهر قرغان‌تپه در ناحیه قبادیان، مرکز آموزشی زبان انگلیسی بنیاد می شود. همکنون 90% کارهای ساختمانی در این مرکز نو تمام شده و خزینه آن مبلغ 26000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. همچنین جناب پال مارچل می گوید این گونه مرکز زبان آموزی در ناحیه بلجوان در کوهستان ولایت ختنا نیز بنیاد خواهد شد تا جوانان مناطق کوهستانی نیز بتوانند زبان انگلیسی بیاموزند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
تیمی فوتبالی خوجند شهری خوجند که در بازی جوابی چارک نهایی جام تاجیکستان دسته ریگر تدزی تورسونزاده را با حساب 2-0 شکست داد، به دور نیمه نهایی راه یافت. این بازی بگاهی 27 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهری خوجند برگزار شد. گل ها را دلشاد بازاروف در نیمه اولی دیدار و منوچهر احمدوف در زمان اضافی به ثمر رساندند. در بازی اولی چارک نهایی دسته ریگر تدز در میدان خود بر تیم خوجند با حساب 3-1 پیروز شده بود، ولی از سبب گلی در مهمانی زدهش خوجند غالب این جفت دانسته شد و مبارزه را برای جام تاجیکستان ادامه می دهد. به این ترتیب در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان 4 دسته لیگ عالی شرکت می ورزد. بازی های اولی نیمه نهایی روز شنبه 1 اکتبر میان دسته های استقلال دوشنبه، روشنی کلوب و حاصلات فرخور خوجند خوجند برگزار می شوند. ضمناً مسابقه برای جام تاجیکستان برای بار 25 برپا شده است. در موسم سال گذشته استقلال که در بازی نهایی بر ریگر تدز از روی پنالتی غالب آمد، صاحب جام تاجیکستان گردید. احتم نظرف بازیگری دسته استقلال روز 28 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که میکوشند جام را از دست ندهند. وی افزود:
تیاری سخت میبینیم، ما را زدچوی بلند موندگیم در مسابقه. بلشکو در خیلی رحمت میخواییم که میخواییم که هر بازی بلشکو پور شوند، باز زیادتر شوند، بیان دستگیری کنند کماندشون.
خبری دیگر: بعد نتیجه گیری بازی های دوری 18 لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان در جدول مسابقات پیش صف ایواز شد. دسته پنشیر ناحیه بلخی که در میدان خود بر تیم زرفشان شهری پنجکنت با حساب 4-1 پیروز شد، با 40 امتیاز به جای اول برآمد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم پروین ناحیه باختر را با حساب 1-0 مغلوب ساخت و با 38 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. تیمی سرای کمری ناحیه 5 که در مهمانی دسته چشمه ناحیه شهری توز را با حساب 3-0 شکست داد با 38 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. به نظر کارشناسان مبارزه برای مدال های مسابقات و دریافت راحت ها به لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان 3 دسته پیش صف پنشر، کوکتوش و سرای کمر صورت می گیرد. نرزوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
مونی نقاش بزرگ یا پیامبری که تلاش پیوندی سه دین را داشت. مانوی ها چگونه مراسم های ویژه مذهبی داشتند و فلسفه آنها از فلسفه دین زردشتی چی تفاوت داشت؟ چرا اسلام پیروان دین مانویه را زندیقی می خواند؟ آیا پیروان این آیین در آسیای مرکزی و ایران و افغانستان باقی ماندند؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم. مسئولیت تهیه این نشر مجله بر دوش من سید قاسم قیامپور است. ابتدا چند خبر از عالم دین و آیین و مدارا در تهیه همکارمون زرنگیزی نوروز شاه.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از ریشه دواندن عقیده های افراطی و خرافاتی در شهر نارک و به صف گروه های ستیزجو پیوستن یک گروه از ساکنان شهر اظهار نگرانی کرد. او در سخنرانی ضمن افتتاح بنای مکتب رقم 28 در نارک گفت بنابر کم فعالیتی مسئولین، به نظارتی بعضی والدین و کم ثمر بودن چاره‌بینی های در این سمت گذرانیده شده، تاثیر اندیشه های بیگانه افراطی به مفکوره قشرهای آسیب‌پذیر جامعه به خصوص نورسان و جوانان زیاد شده است. سروری تاجیکستان از شرکت 26 ساکن شهری نارک در جنگ ها در کشورهای بیگانه اظهار تاسف کرد و گفت چون این عملی ننگین به شأن و شرف ساکنان نارک اسناد می آورد. به اطلاع رسمی، سالهای اخیر دست کم 1094 شهروند این کشور در سوریه و عراق به صف گروه های تندروی چون دولت اسلامی پیوسته تا امروز 148 نفرشان در آن کشورهای عربی کشته شدند. ویکتوریای استرالیا نخستین دادگستری حجاب پوش به کار شروع کرد. دادستان کل مارتین پاکولا اخیراً عرفا مسعود، یک زن زاده شریلانکا را دادرس دادگاه ایالت ویکتوریا تعیین نمود. خانم عرفا مسعود متخصص حقوق جنایی است و سال 2003 به این سو در چندین اداره و مؤسسه دولتی استرالیا کار کرده است. او همچنین متخصص اید به حقوق اویله است و سالهای اخیر در کالج حقوق هم درس میگوید. خانم مسعود در بخش حقوق جنایی، دفاع از حقوق کودکان و در حقوق خانواده تجربه غنی دارد. اظهار نمود دادستان کل مارتین پاکولا هنگام معرفی این زن مسلمان در مقام نو. رئیس بنیاد خیریه نیگریا اوید به مسائل حج الحاجی عبدالرشید از همه زائران آینده خانه خدا دعوت کرد که به ورزش مشغول شوند. محض ورزش به گفته او به زائران امکان می‌دهد که بدون مشکل مراسم های حج اکبر را اجرا کنند. حج این بگونه ورزش دینی است که اراده و اصرار را طلب میکند. آنهایی که امسال قصد سفر به مکه را دارند باید از حالا آمادگی بگیرند تا از قدم زنی ها خسته نشوند، به خصوص آنهایی که عادت ماشین سواری را دارند، گفته است الحاجی عبدالرشید.
از زادروز مانی نقاش معروف عالم 1800 سال سپری شد، اما شاید نه همه می دانند که او پایه‌گذار آیین مانوی، یک آیین مردم آریان نژاد است که قرنها پیش از آن ده ها هزار نفر پیروی می کردند. زادروز مانی ناعیان گذشت و حتی در یونیسکا، سازمان علم و معارف و فرهنگی سازمان ملل متحد، از این مصور بزرگ عالم یاد ناوردند. فقط بعضی گروه های هواداران آیین مانوی در شبکه های اجتماعی مطلب های درباره مانی و آیین او نشر کردند و خلاص. زمنان در پهنوی مجازی اینترنت گروه های زیاده پیدا شدند که تلاش احیای یکی از قدیمی ترین آین های مردم آریایی آین مانوی را دارند. هواداران این آین از جمله گروهی را در شبکه فکانتکت با نام منیخیست و ریلیگی سویتا ای یو سزدتیل منی یا مانوی دین نور و مؤسسی آن مانی را تشکیل کردند. سامانه های بخشیده به این آین هم در اینترنت با زبان های گوناگون تأسیس شدند و شماره آنها رو به افزایش است. در آنها مسائل گوناگون مربوط به عقاید و فلسفه آیین مانوی بحث و بررسی و پژوهش های نوی تاریخی و دینی نشر می شوند. ولی از روی سامانه ها مشخص کردن تعداد هواداران و پیروان و به کدام کشور و کدام ملت تعلق داشتنی آنها ناممکن است. کامل بیگزاده فیلسوف تاجیک میگوید که مانی و مذهب او را در تاجیکستان تقریبا کسی نمیشناسد و آیین مانوی پژوهش نشده است. مصاحبی ما می افزاید که به مانویه بیشتر محققان اروپایی توجه دارند.
همه بیشتر در جهان علم اروپایی ها با مانی و تعلیمات مانی ذوق و شوق دارند. به این خاطر است که همین ادبیات مانیگری در اروپا با دین مسیحی آمیخته شده بود و با جریان های عرفانی همون شب و روز. خب یک توجه از جانب دانشمندان اروپایی نسبت به مانی و دین به عمل آمده بود. میگن که این یک نوع در بین دیگر دین های آریایی ما یک خرکتری اونیرسالی گرفته بود و این محافی به همه دین های موجوده زردشتی و مسیحی و دیگر دین ها و مذهب ها آمیخته شد و هم به حرکت های سیاسی همه کشورها نفوذ کرد.
نام اصلی مانی زندیق بن حماد است و تا هنوز واژه زندیقی به معنای غیر اسلامی استفاده می شود. میگوید دانشمند تاجیک سید احمدی قلمدر. او ادعای را که گویا مانی زاده شمال چین است رد می کند و میگوید که فقط تمایل نقاشی او بر پایه نقاشی های غربی چین است. ماخذها حاکیان که مانی فارس نژاد و زاده شهر مدائن عراق امروز است. او ابتدا در مکتب یهودی های دینی نصرانی را پذیرفته آموزش دید و با مسیحیت آشنا شد. مانی دینی یهودی و دینی اجدادانش زردشت، دینی ایرانی های عهد ساسانیان را نیز به خوبی آموخته بود. سید احمدی خلندر می افزاید مانی که هم عیسی مسیح هم بودا و هم زردشت را اعتراف می کرد با استفاده از برداشت هایش از این سه دین نیرومندی آن ایام آیین نو را تأسیس کرد.
از تعلیمات مانی بر می آید که مثل کوشش هایی که در تاریخ ادیان کردند، مثل با وجود آمدن همین احمدیه و آیین اکبریه و بهائیه و دیگر ها که با وجود آمدند، از چند دین دنیایی در زمان زندگیشون معروف یک آیین یک عقیده نو با وجود آورد. مانی هم از دین نصرانی یهودی زرتشتیه برداشت ها کرده یک عقیده و آیین نو به وجود آورد و این عقیدهش بر دو پایه اصل همون نور و ظلمات مخصوص هست و در ابتدا همون نور و ظلمات از هم جدا در تعلیمات می دوند و روشنایی تدریجا با ظلمات آمیخته می شود و بعضا یکی پیروز می شود و ظلمات پیروز می شود و بعضا نور پیروز میشه. یعنی این همین بدبختی ها و خوشبختی ها به عدالتی ها و عدالتمندی ها در تاریخ بشریت منصوب به همین آمیزش و پیروزیان یکی بر دیگر از نور و ظلمات میدونند.
سید احمد دیگر دانشمند تاجیک میگوید این آیین دعوای متحد سازی همه دین های زمانه را میکرد و از هر دین چیزی را برای خود گرفته بود. فلسفه روشنایی و ظلمات اصلا فلسفه دین زردشتی است و تعلیمات اخلاقی آن با خیر و شر رابطه مستحکم دارد، یعنی بدی ظلمات است و نیکی نور و روشنایی. پژوهشگر تاجیک سید احمد:
در آیین زردشتی هم روشنایی و نیکی همش به اهورا و اهورامزد علاقه‌مند است و اما منبع بدبختی، منبع تاریکی، منبع ظلمات اهریمن نیروی دیگر علاقه من دارد. اما در مانویه این عقیده اون که اهریمن آفریدگار همه بدی ها و تاریخی ها هست تا اندازه پنه شده است. یعنی تا اندازه با اندازه زردوش زردوشیه، یعنی خیلی روشن بیان نشده است. فقط در اظهار کرده شده است که در منایکی خدا بلکه منبع نیکی است، منبع روشنایی است، منبع خوشبختی خیر است. از این دو نمیتوند او منبع بدی باشد. اسلام هم خدا را هیچ وقت منبع بدی و منبع بدبختی نمیدوند.
گفته می شود که پیروان آیین مانوی دو طبقه بودند، یکی زاهدان یا گوشنشین ها که می گفتند نور حق فقط از طریق پرهیزگاری نصیب می شود، و دومی طبقه عام، مردمی که از اصلی تعلیمات آگاهی نداشتند ولی اعتقادمند بودند. برای طبقه عام همیشه پرهیزگار بودن شرط نبود، اما آنها باید به دایر یا محفلی که آنجا زاهدان موعظه می‌خواندند از کشته های خود یا از تولیدات کاسبیشان چیزی را هدیه می‌آوردند. پیروان مانویه چهار بار نماز می‌خواندند، روزانه رو سوی آفتاب و شبانه رو به مهتاب. در روز عید بیما پیروان آیین در حضور روحانیان گناه های خود را اقرار می‌کردند. آنها موظف بودند که ماه هفت روز دست از غذا بردارند. مانوی ها تقویم خود را داشتند که در آن سال شماری از تولد مانی در سال 216 میلاد آغاز می شد. شاهنشاه ایران عهد ساسانیان شاپور یک شیفته مانی بود و از آیین او پیروی می کرد. از این رو به ترغیب مانویه در سلطنت بزرگش اجازه داده بود. عقیده های مانویه به تدریج در بابلون و ولایات شرقی سلطنت روم هم پهن شدند. مانی بعدن برای ترغیب عقیده هایش به شرق سفر کرد و تا به خراسان و ماورا و نهر رسید. زمانی که به گنده شاپور شهری بنیاد کرده شاه شاپور برگشت، در تخت شاهنشاهی بهرام نشسته بود. بعد از بحث طولانی شاه او را در خیانت به آیین زردشتی عیبدار کرد و طلب نمود که مانی زندانی و زنجیربند شود. بعد از 26 روز اذیت در زندان مانی از عالم درگذشت و بر پایه بعضی روایت ها در پوست او کاه جا کردند. ماخذهای تاریخی یاکیان که در قرن چهار جامعه های مانویه تقریبا در همه قلمروی امپریه های روم و ساسانی ارزی وجود کردند. در قرن شش آیین مانویه در غرب رو به تنزل نهاد. همزمان در دولت ساسانی ها هم مبارزه با گروه های غیر زردشتی آغاز یافت و بیشتر پیروان مانویه مجبور شدند که به آسیای میانه بکوچند و سمرقند را مرکز آیین خود انتخاب کنند. تا اسلام مانویان در سغد و چاچ تاشکند امروز زیاد بودند و مورخان میگویند که جامعه سفیدان مقنه هم مانوی بودند. این آیین در قرنهای 7 و 8 به چین راه یافت. سروری دولت اویغورها بیگیو قاغان سال 762 این آیین را پذیرفت و مانویه تقریبا 80 سال دین رسمی اویغورها بود. از قرن 9 تعقیب پیروان این آیین در چین شروع شد و در کشورهای مسلمانی هم افراد صادق به مانی زیر تیغ قرار گرفتند. بنابر ماخذها پیروان این آیین تا قرن 14 در ترکستان و چین به سر می‌بردند و در آنجا آثار خطی آیین مانوی هم آشکار شده است. یگانه در جهان معبد مانویه در ناحیه زینجیانی ولایت فوجیانی چین باقی مانده است، ولی آن به عبادتگاه بودایی ها تبدیل شده است. تقریبا 10 سال پیش باستان شناسان در شهر کایالیق قزاقستان معبدی را پیدا کردند که شبیه معبد مانوی ها در زینجیان است. در دیوارهای این معبد نیز آثار نقاشی آشکار شده است. سید احمد قلندر با عقیده ای که در آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان پیروان این آیین باقی نماندن موافق است و اما میگوید که صنعت نقاشی مانی در ایران و تاجیکستان هوادارانی زیاد دارد.
از نیمه دویم عصر نه و ابتدای عصر ده میلادی در شکل صنعت تصویری همون اصول مانوی نقاشی در هم در ماورا و نهر، هم در ایران، هم در هند خیلی پیش رفت و این نقش ها، هم نقش های دینی و هم نقش های روایتی و میفولوژی بر پایه اسلوب نقاشی مانوی تا به امروز آثار خطی ما را زینت دادند. یکی از مشهورترین چهره های در نقاشی عصر 20 بر اصول مانویت در قوم های پارسی که این محمد تجویدی بود که هم دیوان سعدی هم مولانا هم حافظ هم خیام بر اسلوبی بر قالب نقاشی های مانی صورت کشیدند.
پژوهشگران میگویند مسلمان ها آیین مانوی را به ادیان اهل کتاب شامل نکردند و اگر این اتفاق به وقوع می پیوست، شاید این دین که در ایام ظهور کردنی دین محمدی پیروان زیادی داشت چون دین های یهودی و نصرانی و زردشتی تا امروز باقی می مانده.